پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما بخیر. خیلی خوشحالم که فرصت دیگه ای دست داد تا باز هم با هنگام درنگ در خدمت شما باشیم. امشب هم در خدمت دو دوست بزرگوار و عزیز هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین ابو فاضل رضوی اردکانی. خیلی خوش آمدین حاج آقا. و همینطور در خدمت آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی. خیلی خوش آمدین. جناب آقای رضوی اردکانی، با توجه به اینکه شما کتاب مفصل قیام مختار رو تألیف کردید و دستاورد شماستون اسناد و مدارکی که نشون میده مختار چه کرد، به کجا رسید و چه اتفاقاتی افتاد، بفرمایید که در جریان حکومت مختار چه جریانات مخالف و موافقی با او همراه بودن، او رو میآزردن یا او رو تشویق میکردن به جریان کاریش؟
خیلی متشکر. با سلام خدمت شما و جناب دکتر و بینندگان عزیز. خب بحث جالبی هست که ما یک مقدار به وضعیت مشکلاتی که برای حکومت کوتاه مختار به وجود اومد اشاره کنیم. اصولا حکومت‌های حق طلبانه و عدالت‌گرا همیشه با دردسر روبرو بودن. خود امیرالمؤمنین تحمل عدالت برای خیلی‌ها سنگینه. زیاده خواهی های کسانی که در حکومت های قبل برای خودشون بارهایی بسته بودن، در یک حکومت عادلانه موقع ببینن نیست، معنی این طیف به حکومت جدید نمیتونه کنار بیاد، مخصوصا حکومت امیرالمؤمنین که فرمود حتی اگر از این قارت هایی که از بیت المال شده مهر زنانتون شده باشه، من به بیت المال برمیگردونم و خیلی رو برگردوند. و مختار سعی میکرد حکومتش رو تنظیم کنه بر اساس معیارهای امیرالمؤمنین، که به طوری که علامه ابن نما و بعضی از بزرگان گفتن حکومت مختار شبیه بود به حکومت علی در رعایت عدل و انصاف نسبت به رعیت. یکی برداشتن تبعیض ها بود، اونم در یک حکومت جاهلی و جامعه اشرافی کوفه که همیشه اشراف و زورگویان و پولدارا حرف اول رو میزدن، یه حکومت بیاد که مستضعفین حاکم شدن، به قول خودتون موالی حاکم شدن، ایرانی‌ها که از نظر اونها طبقه دوم بودن، گرچه از نظر تعلیم و کاردانی و خیلی از فنون رو عرب‌ها از ایرانی‌ها آموختن، حتی در اسلام همه چیز رو میشه گفت، حتی کارهای حکومتداری، کارهای صنعتی، کارهای کشاورزی رو. ولی خب اون نژادپرستی که در زمان معاویه رسمی شد، برتری عرب بر عجم، امیرالمؤمنین یک جبهه مشکلش همین تبعیضی بود که از قبل باقی مونده بود. فرمود عرب و عجم فرق نمی‌کنه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در حکومت مختار درست ماجرا تکرار شد. حامیان مختار اکثرا مستضعفین، مظلومین، شیعیان، موالی بودند که اینها طبقه پایین جامعه بودند و اولین دردسر رو این اشراف درست کردن که اون جنگ‌های داخلی غیر از حالا قتل امام حسین که اونا جرمشون محرز بود، ولو حالا به مختار هم اینها کاری نداشتن، ولی مختار به اونها کار داشت. بالاخره اینا در کربلا جنایت کوچکی مرتکب نشده بودن، که مان که عمر سعد اول گفت کاری به کارم نداشته باش، کاری به کارت ندارم، ولی بعد دید که نه، اصلا این یکی از مهره های مهم کربلا، چطور میتونه معاف بشه از مجازات؟ عدل اجازه نمیده. خب مثل دوم، بعد یه دم به طمع آمدن که شاید در حکومت های قبلی به خاطر تنش هایی که با حالا کارگزاران اون زمان داشتن نمیتونستن زیاد توشه ببندن، گفتن شاید در حکومت مختار بتونیم. جالبه که بعضیش از اهل بیت بودن، من جمله عبیدالله ابن علی ابن ابی طالب، ایشون مختار که حاکم شد آمد گفت که خلاصه من رو پستی بده، گفت درست پسر امیرالمومنین، رو سر من پولت میدم ولی پست به تو نمیدم، چون آدم سالمی نبود. و من یه شرح مفصل راجع به قتل مشکوک در این کتاب آوردن که بعدا رفت به مصعب پیوست، شبانه هم ترورش کردن، در شبانه کشتنش، که حالا تواریخ اهل سنت نوشتن قتله اصحاب المختار، مختار کشتن، ولی که نه، مصعب چون ایشون حاضر نشد و یه عده هم دور خودش جمع کرد. خب پسر امیرالمومنین بود عبیدالله. عبیدالله کسیست که امیرالمومنین در بستر شهادت که وصیت میکرد فرزندانش رو به تبعیت از امام حسن و امام حسین، یه خورده پررویی کرد، گفت من چی؟ که حضرت تون شد، یه نگاه خشمالودی به عبیدالله کرد که اجرأتا فی حیاتی، تو در زمان حیات من اینجور جری شدی و من میبینم تو در خیمت سرت رو میبرن و قاتلت هم تا آخر معلوم نمیشه کیه، به این پیشگویی امیرالمومنین. خب این بر رفت در بصره و یه در این جمع کرد از طایفه دایاش، بعدم به مصعب ملحق شد، مصعب هم اردش تو جبهه که بگه ببینید بابا پسر برادر امام حسین با منه، مختار چطور خونخواه امام حسینه. بعدم که فهمید یه آدم سرش بالاخره یه چیزایی میخواد، شبانه وادشتن تو درگیری تو خیمش کشتنش. یه از جمله شخصیت هایی که خیلی هم معروف بوده اون زمان درد سرساز شد برای مختار، شخصی است به نام عبیدالله ابن حر جعفی یا جعفی. این شخص نسبش پسر عبیدالله ابن حر ابن عمرو ابن خالد ابن جعفی است که مرحوم بلاذری در انساب الاشراف جلد 6 از صفحه 29 تا 39 مفصلا شخصیتشون رو معرفی کرده. خلاصه شخصیتشون در یک کلمه یک سطر عرض کنه داره که ایشون صفاتش کان شجاع، اولا آدم شجاعی بوده عبیدالله، شجاع فاتکن، آدم صفاک و خونریز، شجاع بیرحمی هم بوده. لا یعتل امرا تاعتن، زیر بار هیچ حکومتی نمیرفته، حالا چه حق چه باطلی، باجی میخواسته نمیدادن درگیر میشده به زور میگرفته و به اصطلاح باجگیر بوده، ولذا یک گروه مسلح داشت بین 300 تا 500 نفر به روستا حمله میکرد، غارت میکرد. و کان سخیا، خیلی هم بذل و بخشش داشت، یعنی دوربادیاشو سیر میگره همیشه، برای خودش خیلی چیزی بر نمیداشت. و جالبترین صفت ایشون کان شاعرن ادیبا، خیلی شاعر بوده و وقایع ایشون که مونده تاریخ بخاطر شعرهایی که به مناسبت هر واقعه یه شعری گفته و شعراش از نظر فصاحت و بلاغت اینقدر زیباست که در کتاب های بلاغت های ما و در کتاب هایی که در زمینی فصاحت شعر مثل اغانی و کتاب های دیگه آوردن، حادثه ها مونده به خاطر همین. از جمله شعر جالب ایشون داره که حالا ماجراش بعد اشاره خواهیم کرد، که نپیوستنش به امام حسین و آمدن امام حسین به خیمه ایشون و دعوت کردنش و بعد پشیمان شد و شعری گفته، خیلی شعر جالبی، از اون ندامتی که ای کاش اون روز که فرزند زهرا به خیمه من آمده بود من او را اجابت میکردم و این ندامت تا روز قیامت و تا مرگ من مرا اذیت میکنه. که البته برخوردهایی با معاویه داره، با مصعب داره، با ابن زبیر داره، با خود مختار داره. و ایشون هم خب اول آمد به مختار و مختار هم چون فهمید این آدم خطرناکه به ابراهیم گفت مراقب این باش، پولم خواست بهش بده، چون این با پول میشه خرید. و گفت من نیروهام در اختیار ابراهیم.
چه خبر شده؟
یعتمل ابن هر است که عادت دارد به نق زدن، روز نیست به بهانه شر درست نکنم.
چرا تا به حال به من خبر نداده اید؟
شرمنده امیر، نمیخواستیم پریشانتان کنیم، فکر میکردیم سر عقل میآید و آدم میشود.
تعداد لشکریان من مهم نیست یا ابن لغیت، امنیت لشکریان شرط است. پسر مرجانه آنقدر که روی نفاق بین ما حساب کرده، روی شمشیر زنان لشکرش حساب نکرده. یک دانه کرمون قادر است انبانی را فاسد کند. امثال ابن حر همان دانه های کرم خورده اند.
در موصل که رسیدن، عبدالرحمن ابن سعید استاندار مختار مبلغ 70,000 درهم تو چند تا صندوق پول آورد که تو فیلمم دیدید، و ابراهیم توضیح کرد به این رزمنده ها، از جمله 5,000 درهم سهم این آقا شد خودش. گفت یعنی چه؟ تو برای خودت بیشتر برداشتی، 10,000 درهم به من 5,000. گفت نه، من همون 5,000 درهم، اینم برای تو 10,000 درهم بشه. ولی دید نه، این به این چیزا قانع نیست، اینم قهر کرد و نیروهاشو کنار کشید. و این اولین خیانت اونم، نیرویی که الان داری میره برای جبهه، اونم جنگ با ارتش شام که ابن زیاد هم اومده در موصل اردو زده، خب یه خیانتی. و بعد حمله کرد به شهر انبار همون وقت و غارت کرد و انباری رو به غارت برد که مختار مجبور شد تعقیبش کنه و خانوادش رو زندانی کنه، با خاطر که هم سرش هم یک حرکات تندی داشته. حالا
بزنیم بقیش بله. یک خوبی جلوتر رجب دوانی، یکی از این شخصیت‌هایی که فرمودن در برابر مختار میسته و ما یه بخشی از حرکت‌های اون رو دیدیم، همین عبیدالله ابن حر هست. رجب پیشینه این آدم، که این آدم اساساً کجا به دنیا اومده، چه اتفاقاتی واسش افتاده، و در قضایای ارزم به خدمت شما که مربوط به قیام مختار، او چند سالشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه بینندگان عزیز. آقای رضایی به جناب علی عرض سلام دارم. عرض کنم عبیدالله ابن حر جعفی بنابر نقل طبری، حالا حضرت های رضوی اشاره کردن بلوزوری او رو با این صفات یاد کرده، این صفات ظاهرا مربوط به اون دوران سرکشیش و شورشی است که به پا کرده، ولی طبری ازش خیلی تجلیل میکنه و به عنوان یک عابد زاهد و شخصیت پارسایی یاد میکنه که در عبادت و نماز اینها شهره بود و عثمانی مسلک هم بود، یعنی از کسانی بود که طرفدار عثمان بودند و طبیعتاً دشمن امیرالمومنین علیه السلام. و اینکه حالا فرمود کجا به دنیا آمده، اینها ما تولدش رو نمیتونیم دقیق، یعنی نقلی نداریم، ولی ظاهراً به نظر میرسه که خب اهل کوفه بوده. با توجه به سوابقی که ازش هست نشون میده از قبائل یمنی بوده. و حالا آیا پیش از بنای کوفه به دنیا آمده، سنش همونطور که فرمودید به مراتب بیش از اینی بود که در این مجموعه نشان داده شده. ایشون در زمان خلیفه سوم از اشخاص برجسته و اشراف کوفه بوده و فرد معتبری هم بوده. قبیله جعفی هم یکی از تیره های قبیله بزرگ مزهج بوده و اصلشون یمنی بوده. ایشون به نقل طبری طرفدار عثمان بود و بعد که عثمان کشته شد، خب ببینید کسی که زمان خلافت خلیفه سوم از رجال کوفه به شمار بیاد، معلومه سن بالایی داره و این ایام که همراه با مختاره حداقل باید 60 65 سالی داشته باشه و سن خواب سن گذاشته هست و طرف با این سوابق در حقیقت دوره ای رو طی کرده. حتی گفته شده وقتی خبر قتل خلیفه سوم رو شنید، گفت من طرفدار عثمان هستم و حتی بعد از مرگ او هم از او طرفداری میکنم و حمایت میکنم. و وقتی امیرالمومنین علیه السلام به کوفه آمد، رفت به معاویه پیوست. سابقه این گونه ای رو داره و حالا داستانی هم داره که بماند. برگشت با امیرالمومنین برخوردی داره، حضرت براش قضاوتی میکنه که خیلی جالب هست بماند. اما ایشون در زمانی که حضرت ابو عبدالله علیه السلام به طرف کوفه می آمدند از کوفه خارج شد که مبادا امام حسین علیه السلام وارد شهر بشه و او بخواهد یا همراهی کنه با امام یا به خواست دستگاه خلافت مقابل امام قرار بگیره و بیرون اومده بود پیش از اینکه حضرت به طرف عراق نزدیک بشه. بیرون آمده بود و در جایی به نام قصر بنی مقاتل اونجا اردو زده بود که قصر بنی مقاتل یکی از آثار در واقع باستانی قدیم بوده در منطقه عراق متعلق به ایران باستان در اونجا مستقر شده بود و امام حسین علیه السلام وقتی وارد شدن به منطقه عراق و حور از طرف دستگاه جبار یزیدی و عبیدالله زیاد امام رو تحت نظارت و کنترل قرار داد رسیدن به قصر بنی مقاتل امام فرمود این خیمه‌ای که اینجا زده شده از کیست؟ گفتن عبیدالله ابن حر جعفیست. حضرت یک کسی رو فرستاد که برن او رو دعوت بکنن بیاد با ایشون دیدار بکنه. عبیدالله وقتی شنید که امام حسین علیه السلام او رو دعوت میکنه مبهوت شد، گم اصلا از کوفه بیرون اومدم که با ایشون دیدار نکنم و به امام دعوت نشم و به پیک امام همین رو عرض کرد که برو به امام همین رو اطلاع بده. حضرت ابا عبدالله علیه السلام وقتی این بی‌معرفتی او رو دید خودشون بلند شدن و به خیمه او رفتن که این هم نشون میده امام حسین علیه السلام هر کسی رو دعوت نمی کردن. این بنابراین نمیتونه از ارازل و اوباش بوده باشه، شخصیتی از اشراف فرد برجسته‌ای بود که امام به سراغ او میرن. اومدن باش دیدار کردن، فرمودن که چرا به من نمی پیوندی؟ عنوان کرد که آقا من اصلا همون صحبت ها رو تکرار کرد، بیرون اومدم که با شما مواجه نشم چون میدونم بیفایده است و کوفیان هم با شما همراهی نخواهند کرد و دولت هم دست از سر شما بر نمیداره، این نظام اموی. حضرت ابا عبدالله فرمودن تو به من بپیوند، تو خطاها و گناهانی داشتی که اگر به همین صورت خدای خودت رو دیدار بکنی به خاطر این وضعیت امروزت خدا از تو مؤاخذه خواهد کرد، حالان که اگر توبه بکنی و به من به پیوندی من رو یاری بکنی قطعا از شفاعت جد من در قیامت برخوردار میشی و آخرتت رو نجات میدی. او گفت که آقا من از کسانی نبودم که نامه به شما نوشته باشم و شما رو دعوت کرده باشم، بنابراین اگر به شما به پیوندم قطعا نخستین کس خواهم بود که در قیام شما کشته خواهم شد. عذر خواست و گفت نمیام، ولی مثلا خواست خیرخواهی برای امام بکنه. یک اسبی داشت که چون سوارکار ماهری بود گفت این اسب من تک هست، اسب راهواری است، من این رو به شما اهدا میکنم، بر این اسب بنشینید و میتوانید از دست اینها بگریزید، به جای امنی برید. بعد گفت من تعهد میکنم که زنان و فرزندان شما رو در حمایت خودم بگیرم و از امنیتشون دفاع بکنم و سلامت به شما اینها رو تحویل بدم. امام فرمود این سخنانی که بیان کردی روی خیرخواهی برای من؟ عرض کرد قسم خورد که بله برای خیرخواهی است. حضرت فرمود من رو دیگه به تو نه خودت و نه اسبت نیازی نیست، اما به تو نصیحت میکنم تا میتوانی از من دور شو و از این منطقه فاصله بگیر، چرا که هر کس صدای استغاثه ما رو بشنود و ما اهل بیت پیغمبر رو یاری نکند بر خداست که روز قیامت او رو به رو در آتش جهنم بیفکند. و ببینید باز هم امام در صدد هدایت و نجات فرد و یا کم کردن عذاب اوست، هدایت میخواد بکنه که به من بپیوند و او وقتی نمیپذیره میفرماید پس دور شو که مبادا اینجا باشی صدای استغاثه ما رو بشنوی که عذاب تو زیاد بشه، تا میتوانی دور شو که صدای ما به تو نرسه. که خود عبیدالله ابن حر میگوید که امام برگشتن، یعنی ازش ناامید شدن برگشتن. خود عبیدالله ابن حر میگوید که هیچ صحنه‌ای برای من تأثیر انگیزتر از این نبود که وقتی دیدم امام حسین علیه السلام داره حرکت میکنه و کودکانش گرد او رو گرفتن، یک صحنه‌ای بود که هرگز اون حالت تأثرآمیز از ذهن من پاک نمیشه. و جالبه که میگوید که هیچ چهره‌ای، چشمانی و صورتی رو زیباتر و گیراتر از چشمان و صورت امام حسین علیه السلام من ندیدم. محاسن حضرت، جالب این نقل هم از عبیدالله ابن حره که باقی مونده، یه محاسن حضرت بسیار سیاه و مشکی بود. سوال کردم که یبن رسول الله، آیا این رنگ طبیعی و اصلی است یا شما خضاب کردید؟ که تأثرآورم هست. حضرت فرمود ای پسر حر، پیری زود بر من غلبه کرد و اینها سفید شده، من خضاب کردم و این رنگ خلاصه طبیعی نیست. و اونجا از امام جدا شد و به امام نپیوست. منتها بعد که حادثه خونین و فجیع کربلا وقتی اتفاق افتاد، او به شدت پشیمان شد که چرا امام حسین علیه السلام رو یاری نکرده. داریم که چند روز بعد از فاجعه کربلا، عبیدالله زیاد لعنت الله علیه ما جلسه ای برگزار کرد، جشنی گرفت و بزرگان و اشراف کوفه رو دعوت کرد که اونها رو مورد نوازش قرار بده به سبب اینکه اطاعتش کردن و به جنگ امام رفتن. ولی عبیدالله ابن حر در اون جلسه نبود و عجیبه که عبیدالله زیاد حساب کتاب دقیق همه اشراف و بزرگان کوفه رو داشت. گفت که من عبیدالله ابن حر رو نمی بینم. این به گوش عبیدالله رسید. چند روز بعد رفت به دیدار ابن زیاد. ابن زیاد گفت که چرا به دیدار ما نیامدی؟ گفت بیمار بودم نتوانستم. او هم خب زیرک بود، گفت آیا دلت بیمار بود یا تنت؟ که گفت نه، دل من هرگز بیمار نمیشه، تن من بیماری داشت که خدا او رو بهبودی بخشید. عبیدالله گفت تو در کربلا همراه با دشمن ما حسین بودی. گفت نه، من کسی نیستم که اگر حضور داشتم ناشناس بمونم و من رو نشناسن. با او یک و دوی کرد. عبیدالله میخواست برایش سخت بگیره. عبیدالله زیاد در چند لحظه ازش غفلت کرد. نظر ابن زیاد از عبیدالله ابن حر برداشته شد. او هم از فرصت استفاده کرد، بیرون اومد از دارالاماره بدون اجازه، بیرون اومد. عبیدالله متوجه شد، گفت که کجا رفت عبیدالله ابن حر؟ گفتن رفت، گفت برید پیداش کنید برش گردونید. از طرف ابن زیاد اومدن سراغ او و او گفت من دیگه هیچگاه با عنوان اطاعت نزد عبیدالله زیاد حاضر نمیشم و نزد او نخواهم آمد. و همطور که آجاها اشاره کردن، افرادی رو داشت از قبیلش که اطاعتش میکردن، یک باندی تشکیلاتی، و او سرکشی رو بر ضد عبیدالله ابن زیاد پیشه کرد، دست به اقداماتی زد در مسیر کاروانهای حامل خراجها و اموالی که برای حاکم کوفه یعنی ابن زیاد می آمد قرار می گرفت، اینها رو غارت می کرد و بین افراد خودش تقسیم می کرد. و حالا طبری که نشون میده در آغاز دید مثبتی روی او داره، میگوید که نقل میکنه که او فقط اموال دولتی رو حق خودش میدونست، غارتگر و عرض کنم یک فرد دزد این گونه نبود که بخواهد اموال بازرگانان و افراد دیگر رو تصاحب بکنه، فقط اموال دولت اموی رو ملک خودش میدونست و غارت میکرد. از اونجا به مدائن رفت، مدتی در مدائن زیست و بعد شرارتهایی رو انجام داد که ابن زیاد هم حریفش نشد و نتونست او رو کنترل کنه. بعد از مرگ یزید و به هم ریختن اوضاع، مختار وقتی که به قدرت رسید به مختار پیوست اشاره شد و بعد سر همون مسائل مالی با او مشکل پیدا کرد و از او جدا شد.
درست. فرصتی که حالا رسیدیم به قضایای کربلا و پشیمونی و بعد از نپیوستن به حضرت امام، شما اون شعر رو می‌خواستید بخشایش رو فکر کنم بخونید، اگر که الان ذهن دارین بخشایش رو بخونید و بعد بپردازیم به اینکه عبیدالله ابن حور بعد از عرضم بخدمت شما که این پشیمونی چه راهی رو در پیش گرفت و چه نسبتی برقرار کرد با توابین و بعد از اون حالا به مختار.
عرض کنم طور که اشاره شد، خب این آدم متنفذ و قوی و عشیره داشته که امام حسین حتی امید هدایتش رو داشت و سابقش هم این بود که یک بار رفت شام بعد از شاده امیرالمومنین و ما حتی نداریم که عبیدالله ابن حور نافرمانی در مقابل امیرالمومنین نشون داده باشه. بعد از شهادت امیرالمومنین که رفت به شام، معاویه به معاویه تلویحاً گفت اگر راجع به من توطئه داری من آدم ضعیفی نیستم. معاویه گفت که کأنما لعل نفسک قد تطلعت الى علی ابن ابی طالب، نکنه تو هم جز طرفداران علی هستی. گفت افتخار طرفدار علی بودم، خیلی با صراحت. ان علی لعل الحق و انت بذلک عالم، گفت علی حقه و تو هم میدونی که او با تو قابل قیاس نیست. امر آس بر بهش خورد، گفت کذبت یا ابن الحر. حتی من توضیح بدم برای بینندگان که این ابن حر به حر کربلا فرق داره، نسبتی چون تبادر ذهنی میشه، این عبیدالله ابن حر اون حر ابن یزید ریاهی نسبتی با هم نداره. بعد امر آس گفت کذبت یا ابن الحر، اینم با شهامت گفت که انت و ابوک اکذب من، گفت پدر تو خودت از من دروغگوترید. ثم خرج من عند معاویه مغضبا یرید الکوفه فی 50 فارسا، با 50 سوار همونجا بلند شد و به کوفه آمد و معاویه گفت چی شد؟ گفتن رفت. گفت که یه نیرو بفرستید، این آدم خطرناکی، هر جا دیدیدش درگیر بشید و بکشیدش. بین راه ایشون رو محاصره کردن و عجیبی 50 نفر با اون لشکری که معاویه حالا شاید مثلا چند برابر بودن، 500 نفر 300 نفر، اینا رو قلع و قمع کرد و غنایمی میگیره با همون سلاح‌ها و اسب‌ها، با یه نیروی وسیع و پولان هم تقسیم کرد بین اطرافیانش و به عراق آمد. ماجرای برخورد امام حسین، ملاقات با عبیدالله ابن حر، خب واقعا ماجرای عبرت آموزی است که انسان سعادت میخواد، پسر زهرا پاشو بیاد تو خیمهش دعوتش کنه و او به خاطر یه سری حالا نفسانیات زیر بار نره. و موضع‌گیری منفی هم خوب نیست، آدم یا باید در جبهه حق یا در جبهه باطل. بالاخره این که دو پهلو، من نمیخوام نه قاتل تو باشم نه هم با قاتلت نه هم در کنار تو کشته بشم. خب تو اگر ایشون رو میشناسی، معرفت به علی داری. بعد پشیمان شد، رفت مدائن. شعرش رو من اشاره کنم، حالا فرمودید شعر فصیح، البته اشعار زیادی از عبیدالله ابن حر مخصوصا تو انصاب الاشراف تقریبا به مناسبت‌های مختلف شعری گفته، شعراش هم خیلی وزین و متینه که گفتم مرد ادیب و شاعری بوده. میگه یقول امیر جائر حق جائری الا کنت قاتلت الشهید ابن فاطمه و نفسی علا خزلانهی و اعتزالهی و بیعت حازن ناکس العهد سامده فیا ندمی الله اکون نصرتهو. خلاصه اینه که چه پشیمانی اندوهباری که من حسین را یاری نکردم. و بعدم میگه سق الله ارواح الذین تعذروا علا نصری سقیا من الله دائمه، درود خدا به روان اونهایی که حسین را یاری کردن و همیشه سیراب باشن از رحمت الهی، که این شعر هم گفته. و شاید امام حسین هم فرمود اونطور که اشاره شد، دور شو تا صدای استغاثه ما را نشنیم و الا به اون عذاب مبتلا میشی. و ایشون همیشه این تأثر رو داشت که یاری نکرد. ولی بعد از این ماجرا هم آمد با مختار ملحق شد که در جای انتقام، و تا اون روح سرکشی و زیربار نرفتن و بالاخره جمعیتی داشت و همیشه خودش خرج اینها رو میداد، زیاد خواهی های کرد. و حتی ابراهیم اشتر هم به مختار گفت آدم مطمئنی نیست، انه غیر مأمون، من نمیتونم به او
مختار به سراغ عبدالله
عبدالله آمد اما خودش آمد بیعت کرد و بعدم نیروی با ابراهیم هم حرکت کرد به جنگ با ارتش شام و ابن زیاد. بعد تو جریان موصل که بحث و پول و بیت المال شد، این بیش از دیگران میخواست، ابراهیم هم داد، حتی سهمی خودش هم داد، ولی اون به این قانع نشد و باز رفت و انبار رو غارت کرد. و و مختار هم مجبور شد، همسرش هم یه تحریکاتی ظاهرن داشته که او را زندانی میکنه. بعد او هم شبانه با 130 چریکش حمله کرد در زندان، داره با چیزهایی که وسائلی که قفل شکن بود اینا همراهش بود، زندان شکست در اوج قدرت مختار تو کوفه، و زن و بچهش رو برد به طایفش سپرد و خودش دوباره رفت به جای دیگه. و در بین ران چند تا جنگ و درگیری و غارت داره که بعدم با خوارج درگیری داره. بعدم رفت به مصعب، با مصعب هم نساخت، مصعب ابن زبیر، با وجود که ایشون خیلی کمک به مصعب کرد در جریان جنگی با مختار، ایشون نیروهاش در کنار مصعب بودن. و عجیب اینه که موقعی مختار شهید شد و 700 تا از یاران مختار امان نامه خواستن و مصعب به اونها امان نامه داد، ولی ناجوان مردانه اونها رو کشت. این عبیدالله ابن حر گفت امیر، این غلامان و ایرانی ها و موالی رو بده من اعدام کنم، و ایشون گردن زد. یعنی این هم باز در تاریخ ایشون که انسان چقدر میتونه متلون باشه، یه جا اونجور برخورد کنه، یه جا دفاع کنه، یه جا، و انسان متلون همیشه این مشکلات رو داره. لذا همیشه میگیم ثبت قلبی علی دینک، ثبوت در ایمان، که این تزلزل ها و موضع عوض کردن ها که این هم یکی از راه‌های شیطانه برای هر مسئول، مخصوصا کارگزاری، خطرسازه. و متاسفانه این تاریخ میتونه عبرتی باشه. و ایشون به این شکل درگیر بود تا عاقبت هم با همین مشکلات با خوارج درگیر بود، با نیروی ابن زبیر درگیر بود، و بعد هم ظاهرن داره که کشته شد تو یکی از جنگ.
این چه بساطیست یا ابن حر؟
کدام مرام پسندیده مولایمان را جار می‌زند؟
مرام پسندیده علی بر مریدان سینه سوختش پوشیده نیست. علی جان بر سر عدالت نهاد، آمده ای کدام ظلم را به پیروان بی ادعای علی گوش زد کنی؟
کدام ظلم را؟ من می‌شمارم تو سیاه کن. از مرکب‌های ننوار و خیمه‌های نرم و گرم و لقمه‌های پردنبه و زره‌های فولادین سرداران حرفی نمی‌زد. از خراج تکلیت فقط 5000 درهم به من و عشیره هم دادید و مازادش را برای مختار فرستادید، دم نزدید. از خراج نصیبه این باز فضل موشی به ما رسیده. این است عدالت علی؟ خوف و خطرش را ما به جان بخریم، غنایمش را مختار و نور چشمی هایش؟
غنایم جنگ متعلق به بیت المال مسلمین است که باید امورات امتی را بچرخاند. قرار نیست همه ی غنایم و خراج بین من و تو و لشکریان تقسیم شود.
این ادعاها عدله صدمنی غاز است. امت امت بی بضاعتی نیست که اموراتش لنگ غنایم سربازانش باشد.
یبن هر، این لشکر جانش را به درهم و دینار معامله نکرده که بخواهد به قول تو با فضل موشی مقرری ترش کند و قیل و قال بسازد و سنگ جدایی بیندازد. به طمع غنیمت شمشیر بسته ای؟ مشرف، راه باز و جاده دراز. برو جایی که به جای فضله موش پشکل شتر میدهند. من شمشیر زن درهم و دیناری نمیخواهم.
حرف آخرت همین است؟
حرف اولم همین بود.
بسیار خوب، شریعت را تحمل می کند بماند، انگشت در گوش کند و جیک نزد. یبن اشتر، من و اشیره هم می رویم تا احمق من نپندارید. می رویم از امیرتان احقاق حق می کنیم.
در برای عبیدالله هور و اینکه چرا توی حکومت یا حاکمیت مختار موقعیت پیدا کرد، چرا موقعیت پیدا کرد، همینطور وقتی که از او جدا شد و دوباره رسید به اظهار ندامت بعدی، چه اتفاقاتی برای او دقیقا افتاد، چه چیزی باعث شد که اون یک بار دیگه اظهار ندامت کنه از عدم همراهی با مختار؟
من یه نکته رو فراموش کردم عرض بکنم که دانستنش جالبه. وقتی که عرض کردم عبیدالله زیاد با او برخورد کرد و او از دارالاماره بیرون آمد، همون موقع رفت نزد یکی از دوستانش در قبیله تی، یارانش بهش پیوستن و از اونجا حرکت کرد رفت به کربلا و در حقیقت شاید بشه گفت که اولین زائر رسمی مرقد مطهر امام حسین علیه السلام همه عبیدالله ابن حر و افرادش هستند. چون عرض میکنم چند روز از واقعه کربلا بیشتر نگذشته. حالا اگر ما اون بنی اسد که آمدن پیکر مطهر شهدا رو دفن کردند و اولین کسانی بودن که با شهدای کربلا مواجه شدند، ولی بعد از دفن شهدای کربلا ما نداریم کسی به زیارت اونها رفته باشه تا همین چند روز بعد که عبیدالله ابن حر و افرادش رفت و اونجا اشک حسرت ری، خیلی اظهار ندامت و پشیمانی کرد که چرا امام حسین علیه السلام رو یاری نکرده و همون شعر هم که فرمود، یکی از اشعارش رو همونجا سرود، همونجا در بالای مرقد مطهر امام. منتها آدمی بود که به نظر میرسه وقتی دید که افرادی توانستن در عالم اسلام قدرت بگیرن و بر بقیه حکومت بکنن، ظاهراً خودشو کم از دیگران نمیدونست که چرا من با توجه به خود شجاعت که اشاره فرمودن و جنگاوری که داشت، اصل و نسبی هم داشت و قوم و قبیله داشت، چرا من در برابر دیگران. لذا اون موقع وقتی عرض کردم با توجه به این که اظهار پشیمانی میکنه چرا امام حسین علیه السلام رو یاری نکرده، حالا به خونخواهی امام مختار قیام کرده، خب کسی که اونطور بوده طبیعی است که به مختار بپیونده. منتها وقتی که احساس کرد از قبل حکومت مختار منافعش تأمین نمیشه، خب احساس کرد من چیم از مختار کمتره، چرا این موقعیت رو خودم نداشته باشم، سرکشی پیشه کرد. قبلش هم اشاره کردیم در برابر عبیدالله زیاد ایستاد. عبیداللهی که نفس‌ها رو در سینه حبس کرده بود، می‌بینیم که او در برابرش می‌ایسته و کاروان‌های دولتی او رو غارت می‌کنه و عبیدالله از پسش بر نمیاد. اینجا هم با مختار به این گونه به هم زد که بتواند خودی نشون بده و همطور که فرمودن زن و فرزندش رو مختار گرفت زندان انداخت و توانست همراه با افرادش و زن و فرزندش فرار بکنن و تا پایان دوره مختار شری بود و حمله میکردن به عوامل مختار، عده‌ای رو میکشن، غافلگیرانه غارت میکردن و میگریختن و مختار نتوانست حریف این فرد بشه. پیوست به مصعب ابن زبیر و در حرکت مصعب ابن زبیر بر ضد مختار او بسیار مؤثر بود. منتها بعد از این که مختار به شهادت رسید و اوضاع در دست مصعب افتاد، عده‌ای از نزدیکان مصعب گفتن این کسی است، آدم خطرناکی است، این هم با عبیدالله زیاد در افتاده هم با مختار، لذا فردا برای تو شری خواهد شد. مصعب ابن زبیر او رو زندان انداخت. داریم که عده‌ای از بزرگان مذهج رو واسطه کرد که پیش مصعب ابن زبیر برن و برای آزادیش اقدام بکنن. اونها هم اقدام کردن. همین که آزاد شد و از دست مصعب بیرون آمد، سرکشی رو دوباره از سر گرفت که مصعب هم پشیمان شد، دیگه هم دست پیدا نکرد. بیچاره کرد مصعب ابن زبیر رو، به قدری حملات غافلگیرانه به نیروهای مصحت و مصعب وقتی شکست خورد در چند نوبت افرادی رو که فرستاد، کشتار اسیر گرفت، زیاد از نیروهای مصعب اسیر گرفت، حتی حاضر شد بهش باج بده، رشوه بده که این دست بردار از این شرارت ها حاضر نشده بود. تصمیم گرفت عبدالله ابن هور بپیونده به عبدالملک مروان، داشت میرفت به اون طرف، منتها احساس کرد خوب حال مصعب ابن زبیر رو نگرفته، گفت میترسم بمیرم و مصعب ابن زبیر و افرادش رو خوب نترسانده باشم. دوباره برگشت و چند تا شرارت دیگه کرد و ضرباتی رو به مصعب وارد کرد. بعد رفت به طرف عبدالملک مروان، از سوی او آمد به طرف عراق که در جنگی که بین افراد عبدالله ابن هور که با حمایت بنی امیه بودن و نیروهای مصعب ابن زبیر در گرفت، او سوار اسبش بود اما به آب افتاد، اسبش غرق شد، بیرون اومد. دو نقل هست، یک نقل اینه که همونجا در آب غرق شد همراه با یک فرد دیگری که با او درگیر شده بود، از آب جسدش رو بیرون آوردن، سرش رو بریدن، به کوفه فرستادن و از کوفه به بصره. نقل دیگر اینه که دستگیرش کردن، توی کشتی نشونده بودن ببرن پیش مصعب ابن زبیر، بسته بودنش به یک فردی که نتونه فرار بکنه، خودشو با اون فرد کشون انداخت توی آب و عرض کنن هر دو غرق شدن. و این پایان کار عبدالله ابن هور هست که در حقیقت یک فردی است که نمیدونه خیر و صلاحش چیست. از یک طرف حقیقت امام حسین علیه السلام رو تشخیص داده، ولی حب دنیا و زندگی در دنیا و اینها مانع میشه که به امام بپیونده. از اون طرف دنبال کسب یک اقتداری با هر قدرتی هم سر ناسازگاری داره و به نوعی است که خلاصه از جامعه طرد میشه و سرانجام نکبتباری هم پیدا کرد و اینطور از صحنه خارج شد.
میشه برای این پرسش پاسخی داشت که چرا مختار با کسی که امام حسین علیه السلام رو یاری نکرده بود علارغم اون دعوت عجیبی حضرت داشتن از ایشون، حاضر شد که همکاری داشته باشه و بیعت اون رو بپذیره، اون رو همراه یکی از بهترین فرماندهانش رهسپار جنگ بکنه؟
بله، دو تا علت داشت. یکی که اولا عبدالله آدم شجاع و نیروهایی هم تحت فرمانش بودن که اگرم نمیمد شاید مختار سیاست اقتضام رو دعوت کنه، به طور که هر حاکمی طمع میکرد در عبدالله، چون حتی خود امام حسین امید هدایتش توش دعوت کرد که نیامد، ابن زیاد خواستش که رفت، معاویه خواستش که رفت و برید، به مصعب رفت و اون ماجرا که اشاره کرده. لذا یه آدم عادی نبوده عبدالله، شخصیت با نفوذ و دارای نیرو. و بعد داره که خودش آمد با مختار بیعت کرد. خب کسی که آمده به خونخواهی امام حسین ملحق بشه دلیل نیست که ردش کنن. تو جریان کربلا و حتی به این معنا که جبهه رو خالی کرد و نرفت کمک ابن زیاد، این مثبت بود براش. لذا مختار زمینه جذبی داشت. و یه علت هم که آدم شری بود مختار، اگر این رو رها میکرد ممکن بود همون وقت درد سرساز میشد، برای که جذب کنه و حتی پستی هم بهش بده و حتی سفارش کرد به ابراهیم اشتر فرمانده نیروهاش که هوای اینه داشته باش. این آدم حتی گفت من اطمینان بهشتن، گفت که خلاصه نگرش دار و این سیاست اقتضا میکرد و اون عقل مختاری بود که منتها خب اونم اون خواسته هاش دید در نظام مختار هم برآورده نمیشه، برید و اون مسائل رو پیش آورد.
سپاسگزارم شما. حضرت آقای رجبی دوانی، ابن هور باقی مونده که نگفته باشیم؟
بله، یک نکته ذکرش لازمه. این فرد حالا گفتیم با این وضعیت و شرارت ها و اینها آخر چه سرنوشتی داشت، ولی نکته خیلی جالب و قابل توجه اینه که از نسل همین عبدالله ابن هور شرور یک خاندان برجسته علمی پدید آمد که اتفاقا شیعه اهل بیت هم بودن، خاندان عبدالله ابن هر جعفی در کوفه مشهور بودن و دانشمندان برجسته جز اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام، خاندان علم و فضیلت بودن که از این جهت جالب از نسل او چه افرادی به این صورت پدید آمدن که یاران و اصحاب و راویان امامان بزرگوار ما شدند.
ما سوالمون این بود که چه جریاناتی معارض بودن و اذیت میکردن مختار رو و چه جریانی یار و موافق مختار بودن. یکیشون عبیدالله ابن حر بود. جریانات دیگه و افراد دیگه آیا در اون زمان حکومت مختار میشه اسپورد و نام برد؟
جریان مهمی که در حقیقت مختار درگیر اون بود، یه سری وقایع جزئی تو هر حکومتی پیش میاد و مزاحمت هایی هست که خب سرکوب میشه، حل میشه. مختار در حقیقت از آغاز حکومتش با سه جبهه رسمی درگیر بود. یکی جبهه ابن زبیر، عبدالله زبیر شده بود فتنه ای که تعبیر امام سجاد اینه که کسی امام سجاد در مدینه دید خیلی حضرت متأثر، عرض کرد که زاده ابو حمزه سمالیش یا یکی از اصحاب خاص، شما که پسر امام حسینید این عبادت شما، دنیاتون که همینه، آخرتی هم که خوب داری، از چی متأثری؟ فرمود که غصه من و تأثر من و نگرانی من مال این جهات نیست، لفتنت ابن زبیر، این خطرناکه به نام دین و حتی ابتدایش خونخواهی امام حسین و خب منصوب به خاندان زبیر به سرعمه امیر المومنین و رسول الله بود و همین مصعب ابن زبیر که قاتل مختار میشه همسرش سکیده بنت الحسینه. مختار با این مشکلات روبروی دست شیعیان میگفتن چطور داماد امام حسین در مقابل خونخواه امام حسین هضم اینها؟ واقعا فتنه گاهی پیش میاد که ما نباید نسبها رو در نظام، همینطور که امام رحمت الله علیه میفرماد ما با کسی عقد اخوت نبستیم، فرزند من، بستگان من، هر کس در حکومت، در مسئولین، ملاک ما موقعیت و موضع افراد هست، نسبتشون به افراد ملاک نیست. خب او زمان اینجور مردم در سطح بالایی نبودن درک کنن، لذا تعجب میکردن که چطور مثلا مصعب ابن زبیر، خب یه جبهه مهم همین جبهه مصعب بود که همون هم عاقبت ضربه زد به حکومت مختار، ضربه اصلی. یه جبهه هم که خود حکومت شام بود که بعد عبدالملک قدرت گرفت با لشکر 30,000 نفری به جنگ، بعضا 100,000 نفر، و شاید همین درست باشه چون داره جنگ ابراهیم با ابن زیاد در زمان عبدالملک 70,000 تلفات برای بنی امیه داشت که عمدتاً غرق شدن در رودخانه خازر که اینا فرار کردن، رودخانه هم پشت سرشون بود، به آب زدن، حالا به هرچی بود عمده غرق شدن و کشتاری که شد عمدتاً به این شکل و شکست فاحشی رو ابراهیم اشتر به حکومت شام آورد. و جبهه سوم جبهه منافقین داخلی و اشراف کوفه بودن، با وجود که خب خیلی هاشون اعدام شدن، خیلی هاشون رفتن به مصعب پیوستن، بعضیشون حتی بعدن به عبدالملک پیوستن، اما اینها دست از شرارت ها و مزاحمت ها بر نمی داشتن و در رأس اونها کسی بود مثل محمد اشعث که در جریان کربلا خیلی نقش داشت، پسرش پدرش هم اشعث ابن قیس که یه مدتی هم استاندار امیرالمومنین در آذربایجان بود و در جنگ صفین هم اولش خوب بود، بعدم با خوارج متحد شد و بعد البته به دست نیروهای مختار محمد اشعث هم کشته شد در جنگ مصعب و مختار و خانه و قصر اشعث را مختار دستور داد تخریب کنن و خانه حجر ابن عدی که توسط ابن زیاد ویران شده بود با آجرهای خانه قصر اشعث بازسازی کردن و خانه شیعه رو، چون قصر بزرگی داشته، چون خانی بوده در عراق، و این مزاحمت ها بود و لذا همین مشکلات بود که مختار در سه جبهه باید می جنگید و این سه جبهه هم خب مقتدرانه عمل کرد، ولی بالاخره قدرت او هم محدود بود و منجر به شهادت شد.
سپاسگزارم از شما، همچنین سپاسگزارم از شما جناب دکتر رجبی دوانی. همینطور تشکر میکنم از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. امیدوارم حرف ها و نکاتی که امشب رد و بدل شد در این گفتگو مورد استفادهتون قرار بگیره. همه شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.